الرحمن الرحیم. شیوه ما در کلاس این خواهد بود که حالا امروز چون وقتمون اجازه نمیده من این کارو نمیکنم. اگه بحثم آماده است ما ان شاء الله اول هر جلسه یک صفحه قرائت قرآن داریم، یک صفحه. اگر جلسه من یادم رفت شما به من یادآوری کنید. بعد از اون من یک روایت کوتاه رو تیمونن و تبرکن عرض میکنم، انتخاب میکنم و کردم قبلش، اگر یادم رفت باز شما به من بگید. بحث کلاس ما دو بخش خواهد بود. فعلا بخش اول کلاس سیره امیرالمؤمنین علیه السلام، تاریخ حیات امیرالمؤمنین. من این بحث و بحثی که شاید دو سه ترم دارم ادامه میده که این بحثا منتشرم میشه، یعنی توی فضاهای مجازی مربوط به خود من منتشر میشه، لذا شما اگر ضبط هم نکنید میتونید از اونجا به راحتی دانلود کنید و در دسترستون قرار بگیرید. این بحث سیره امیرالمومنین ما ادامه خواهیم داد، ولی از یک مقطعی که شما بتونید خودتون رو برسونید. ما ترم‌های گذشته از کودکی امیرالمومنین، از دوران حیات امیرالمومنین در زمان پیامبر اکرم بحث کردیم، یعنی نقش امیرالمومنین در جنگ ها. ما بحث رو در واقع رسوندیم به جانشینی امیرالمومنین علی علیه السلام مر پیامبر را، از اینجا شروع کنیم، یعنی از بحث های دوران امیرالمومنین و پیامبر اکرم دیگه من واردش نمیشم الا بحث جانشینی که در واقع جزئیات حادثه غدیر و بعد جریان رحلت یا شهادت پیغمبر اکرم امیرالمومنین و بعد جریان سقیفه و این سیر رو جلو خواهیم رفت. این بخش اول کلاس ماست. بخش دوم کلاس که امسال من اولین باریه که میخوام کار کنم، بخش دوم کلاس یک مرور سریع بر تاریخ اسلامه، به خاطر اینکه شما یک نقشه هوایی از تاریخ اسلام دستتون بیاد. من در بخش دوم مباحث رو کلامی نخواهم، البته با دقتی انتخاب کردم مباحثی که شما خواهید دید، بحث رو کلامی نخواهم کرد، بحث رو جدلی نخواهم کرد. شما به طور گذرا شاید در طول 32 جلسه کل تاریخ اسلام رو ما بتونیم و بنای من همینه در 32 جلسه به عنوان مروری سریع بر تاریخ اسلام. ببینید من دارم میگم مروری سریع بر تاریخ اسلام، نمیگم مروری بر تاریخ تحلیلی اسلام. اینقدر کتاب یه جلدی داریم ما الان، شما هم یه سرچ ساده بکنید ده ها کتاب داریم تاریخ تحلیلی صدر اسلام یک جلد، اصلا امکان پذیر نیست. تاریخ تحلیلی زمان پیامبر اکرم، یعنی از صحیح من سیرت النبی الاعظم علامه سید جعفر مرتضی امامی 35 جلد فقط پیامبر اعظم، از صحیح من سیرت الامام علی 53 جلد فقط زمان امام علی، تازه اونم یه جایش رو علامه سید جعفر رد شده. ولی ما یه مرور سریع خواهیم داشت برای اینکه شما یه نقشه هوایی داشته باشید با یه نگاهی که اون، من امیدوارم شما اون نگاه رو دریافت کنید. در بد و عمد سادهش اینه که شما میگید خب میفهمید که حوادث تاریخ اسلام چه اتفاقی درش افتاده. آقا فتح مکه چه سالی بوده؟ فتح خیبر چه سالی بوده؟ صلح حدیبیه چه سالی بوده؟ نکته بعدی نگاهیه که من سعی میکنم، سعیم برای بر اساس نگاه مقام معظم رهبری شما با تاریخ اسلام آشنا بشید، ولی یک مروری بکنیم تاریخ اسلام. بنابراین بحث ما دو بخشی خواهد بود. خب سال گذشته من بخش دوم رو ارائه داشتیم در کلاس و از دوستان ما استفاده میکردیم که من بعد برای اون یه فکری بکنم، ارائه هایی که به صورت داوطلبانه در کلاس انجام خواهد شد. بحث من تا اینجا تمومه. اگر دوستان نکته‌ای ندارن ما بحث رو شروع کنیم. خب عرض می‌شود که بحث اول ما بررسی فرضیات. من خیلی خوشخط نیستم، یعنی اصلا خوشتر بسیم اگه یه جمعه نخونده و این برد دوره می نمیستم بکنم. ما میخواییم فرضیات مختلف فرامود جانشینی پیغمبر اکرم رو بررسی کنیم
فروض مختلف مسئله رو بخواهیم بررسی بکنیم و بهش جواب ما دو تا فرضیه اصلی داریم که اولی عدم نیاز به تعیین جانشین هست. من فعلا نگفتم عدم نیاز به تعیین جانشین اصلی پیدا کنه، عدم نیاز به تعیین جانشین و دو نیاز به تعیین جانشین هست. این مسئله دو تا پاسخ داره، یک پاسخ عقلی، یک پاسخ بر اساس قاعده بود و فروضی داره که من سعی میکنم دسته‌بندی شده را مختصر و مفید عرض بکنم با توجه به اینکه خب ما وقتمون الان کم تا قسمت اول کلاس. بررسی فرضیات مختلف درباره جانشینی رسول اکرم. ما نهایتاً با بررسی اسناد تاریخی اثباتاً به تعیین جانشینی حضرت علی علیه السلام پی خواهیم برد و در این تردیدی نداریم، ولی باید بتونیم از این فروض مختلف جان سالم به در ببریم. اگر بگوییم نیاز به تعیین جانشین نیست، دو تا پاسخ کلی ما داریم در این رابطه که همین اول پاسخ بدیم و بعد بریم سراغ زدن پنبه فروض مختلف مسئله. یکی دلیل عقلیه. اگر منظور از این فرض این باشد که جامعه نیاز به امام نداره، نیاز به رهبر نداره، نیاز به یک پیشوا نداره، وقتی من میگم امام منظورم تعریف کلامی از امام نیست، این فرض خب از اساس باطل، چون ظاهراً غیر از خوارج در تاریخ اسلام هیچ کسی مدعی چنین چیزی نشده. من الان در پاسخ عقلی به عدم نیاز به تعیین جانشین هستم، چون خوارج گفتن لا حکم الا لله، ولی بعداً در طول تاریخ خودشون برای خودشون رهبرانی و حکمرانانی در نظر گرفتن، یعنی اینا هم از نظر خودشون کوتاه آمدن و به لزوم وجود چنین پیشوایی اذعان کردن. خب چنین فرضی قطعاً مخالفه حکم عقل و سیره عقلا که میگوییم نیاز به تعیین جانشین نیست. اینجا میتونن یه راه در رو پیدا کنن، بگن منظور ما عدم نیاز به تعیین جانشین از سوی پیامبره. پس اگر بگویند جامعه نیاز به امام نداره، این که عقلا محاله، مگر اینکه بگن عدم تعیین جانشین از ناحیه پیامبر که به اون میرسه با اون کار داره. پاسخ دوم بر اساس قاعده لطفه که قاعده لطف در این رابطه هم قابل استفاده است. به چه ترتیب؟ همون جور که نبوت لطف است از ناحیه خدای متعال، این خیلی ساده سازی شده و خیلی سریع و کپسولی دارم عرض میکنم، همون جوری که نبوت از ناحیه خدای متعال لطفه، امامت هم لطفی از جانب خداست، چون امامت ادامه نبوت. این لازمه چیه؟ این لازمه نظام احسنه. خدایی که نظام احسن رو ایجاد کرده، لطف او اقتضا می کند که بشر رو سرگردان رها نکنه، برای او انسانهای برگزیده و راهنمایانی رو بفرسته، همانجوری که نبی می فرسته امام هم بفرسته. پس این لازمه نظام احسنه. از سوی دیگر خدای متعال کمال مطلقه، خدا کمال مطلقه، مانعی هم وجود نداره که خدای متعال علل اطلاق در مقام کمال نباشه، هیچ مانعی برای وجود نداره. با این مقدمه کوتاهی که من گفتم، عدم تعیین که مقدمه عقلی هم بود، صغرا و کبرا، عدم تعیین جانشین، عدم تعیین امام از طرف خداوند، یا باید برگرده نعوذ بالله به نقص در نظام احسن، یا به نقص کمال مطلق خدا، و این محال. خیلی ساده و شفاف. اجازه بدید یه جمله‌ای رو نقل میکنم از کتاب بدایت المعارف الالهیه فی شرح عقائد الامامیه. کتاب بدایت المعارف از آیت الله سید محسن خرازیه که شرح رساله عقائد مرحوم شیخ محمد رضای مظفر رحمت الله علیه، در برداننده خلاصه اصول اعتقادات شیعه است. این کتاب در مورد تقینت، در مورد اسمت، در مورد قدرت خدای متعال، در مورد نفی تجسیم و تشبیه اگر اشتباه نکنم، کتاب خیلی خوبی. یه جمله ای داره که این عرضی که من گفتم از این جمله گرفته شده: ان النبوه والامامه کلیهما مما یقتضیه ما کماله المطلق و رحیمیته المطلقه. هم نبوت و هم امامت از جمله آن مواردی است که کمال مطلق خدا و رحیمیت مطلق خدا اختزای اون رو داره، و الا لزم الخلق فی کونه کمالا مطلقا. اگر اینجوری نباشه، اگر خدا نبی نفرسته و یا امام نفرسته، لازم می آید نقص، خلف و عیب در کمال مطلق خدا. خدایی که نسبت به بندگان خودش کمال مطلق دارد، برای اونها نبی تعیین کنه و برای اونها امام تعیین کنه. پس اصلا نمیشه امت رو بدون جانشین رها کرد. این تا اینجاست که یه پاسخ عقلی و بر اساس قاعده لطف. اما فروض مختلف این مسئله، در مورد فروض مختلف این مسئله، پس ببینیم، ما عرض کردیم جانشینی پیغمبر اکرم فرضیات مختلفی در موردش هست. دو تا فرض عمده داره: نیاز به تعیین جانشین هست، نیاز به تعیین جانشین نیست. اگر نیاز به تعیین جانشین نیست، دو تا پاسخ داره: پاسخ عقلی و پاسخ بر اساس قاعده لطف. حکم عقل، سیره عقلا اینه که آقا جامعه رئیس میخواد، بزرگتر میخواد، یه نفر میخواد بالا سرش وایس. قاعده لطف خدا میگه که اگر او نبوت و امامت رو برای مردم قرار نده، در نظام احسن او یا در کمال مطلق او نقص و خلف پیش میاد. این واضحه، معنی نیست چون بدیهی. اما اگر بگویم نیاز به تعیین جانشین نیست، یک فرض اینه بگیم خب امت امام رو مشخص نیاز به تعیین جانشین از ناحیه پیغمبر نیست، یک امت جانشین یا امام رو مشخص میکنه تعیین. خب اگر بگیم امت امام رو مشخص میکنه، یا باید مردم به بلوغ رسیده باشن و پیامبر انتخاب امام رو به اونها واگذار کرده باشه، یا صحابه در این مورد اجماع داشته باشن. این قشنگ دستبندی شده میاد. هر جا واضح نبود بگیم من توضیح بدم. ما قرار است برای امت جانشینی نداشته باشیم. خب از اونجا هم ثابت کردیم بدون جانشین هم که نمیشه دعوا بشه. پس امت خودش باید تشخیص بده، یعنی امت باید بتواند بر اساس یک بلوغ فکری و فرهنگی جانشین پیامبر رو انتخاب بکنه، و پیغمبر هم این انتخاب به عهده مردم گذاشته باشه.
چون دست مردم نیست که بگن حالا چه پیامبر به عهده ما بگذاره چه نگذاره، چون اگه بگیم دست پیامبر نیست حرفای قبلیمون نقض میشه. مردم باید به یه بلوغی رسیده باشن، آقا ما میتونیم خودمون تشخیص بدیم، ما میتونیم انتخاب کنیم یه نفر رو بریم سر کار تا 1400 باش بمونیم، شیش ماه نمیمونن مردم، مردم الان نمیمونن چه برسه به مردم صدر اسلام. پاسخ داریم ما به این. حالا شما بفرمایید باشه امت به بلوغ رسیدن ولی پاسخ داره، اختلافاتی که در عمل پدید آمد، نقاری که بین مسلمین پدید آمد، نشون میده که چنین فرضی صحت نداره، مردم به بلوغ نرسیده بودن. چون اگر مردم به بلوغ رسیده بودن باید انتخاب درست میکردن و بر انتخاب خودشون میموندن. نکته بعدی اینه که سایر خلفان به مردم واگذار نکردن، یعنی نه تنها پیغمبر به مردم واگذار نکرد، سایر خلفان به مردم واگذار نکردن، یه شیوه واحدی نبود. بعد از پیغمبر اکرم گفتن خلیفه اول به دست مردم انتخاب شده، خلیفه اول شخصا خلیفه دوم رو تعیین کرد از نای خودش، خلیفه دوم برای انتخاب خلیفه سوم امر رو گذاشت در شورا. و نکته آخر در این زمینه که من زود عبور بکنم، بررسی شرایط اون دوران، بررسی شرایط تاریخی که انشالله بهش خواهیم رسید، نشان از عدم بلوغ مردم داره به خاطر غلبه هیجانات بر مردم، یعنی تصمیم‌های هیجانی دفعی و خلق الصائه در بین مردم و در بین حاکمان رواج داره. اصلا نمیشه چنین بلوغی رو برای مردم قائل شد. ضمن این که من هنوز تو بلوغ امت هم دارم اونجا جواب میدم، چند تا جواب بدم، ضمن این که در همون زمان، این خیلی مهمه، هیچ کسی به کلامی از پیامبر استناد نکرد که پیغمبر گفته باشن که من امر رو به خود مردم واگذار کردم. هیچ کسی به پیغمبر استناد نکرد، اگر می بود حتما می گفتن، چی از این بهتر که متمسک می شدن به فرمایش پیغمبر اکرم، ولی کسی چنین ادعایی نکرد. یعنی پیغمبر این امت را با این تربیت نوپا شایسته تعیین جانشینی بعد از خودش نمیدید. جماعت به ظاهر نخبگان این امت رو که به ظاهر نخبگان و افراد شاخص این جامعه بودن رو هم، اونها رو هم شایسته چنین کاری نمیدید برای تعیین جانشین. و همیشه یادتون باشه برادران، من داخل پرانتز میگم چون به این بحث هم مربوطه، همیشه در جامعه چهره هایی هستن در هر جامعه ای که این چهره ها یا چهره های سیاسی هن یا چهره های فرهنگی هن یا چهره های هنری هن، این آدم ها بسیار بسیار عادی تر و سطح پایین تر از اون چیزی هستن که رسانه برای شما می سازه. این جمله که من بودم خیلی جمله مهمیه، بنده دیگه با دیگه تو عمرم تو این چیزا بوده دیگه. آدم ها اون چیزی که برای مردم نشون داده میشن اون چیزی که خودشون هستن نیستن، خیلی عادی تر. و که حالا من حرفایی داریم در این زمینه اگه بخوام حرف بزنم، این تا اینجا. نکته بعد راجبه اجماع صحابه، آقایون خیلی به صحابه اعتقاد دارن، عدالت صحابه، صحابه هر جو با هم جمع بشن اشتباه نمی کنن، اونا بهتر از ما میفهمیدن، از این حرفا زیاد در تاریخ ما میزنن، هم اعلم به امور دینه مننا، اونا بهتر میفهمیدن، اونا با پیامبر زندگی میکردن. میگن آقا وقتی صحابه اتفاق نظر داشته باشن اشتباه نمیکنن. کی گفته اینو؟ ما نیاز به تعیین جانشین از ناحیه پیامبر نداریم، امت میتواند جانشین را مشخص کند چون صحابه بر یک موردی اجماع کنند اشتباه نمیکنند. یک پاسخ، این حرف سندیت نداره، از کجا اومده؟ کی این حرف رو خلق کرده؟ و پیغمبر که نگفته، آیه قرآنی که اشعار بر این نداره. دو، تاریخ نشون میده صحابه خیلی اشتباهات داشتن، اصلا با هم دعوا داشتن. ما حرف کیو باور کنیم؟ شما میگید همه اینا صحابن، همه هم عادلن، همه اینا با هم دعوا داشتن. سوم، اگر اجماع، اجماع یعنی چی؟ اتفاق نظر، اتفاق نظر. خب این چه اجماعیه که نه امیرالمؤمنین توشه، نه ابوذر توشه، نه عمار توشه، نه زبیر توشه؟ این چه اجماعیه؟ بعد اینا هم که آدم های معمولی نبودن که. شما تازه میگید، ببینید اینا جایی که شما اهل سنت باید پاسخگو باشن. شما میگید صحابه یعنی کی؟ تعریف اهل سنت از صحابه چیه؟ هر کی پیامبر رو دیده. من رأن میگن یعنی اصلا کور باشه. بهش میگن داداش اون آقایی که اونجا نشسته پیامبره، سلام، عادل شدم، یهو یه چیزی میاد من عادلم، هر کاری کنم از رو عدالته، می بخور منبر بسوزان، بر بالای کعبه بام قصد تن کردن بساط شراب بکن مثل فرزندان عبدالملک مروان، تو میشه عادل. این چه اجماعیه که حالا بر فرضم صحابه همشون عادل باشن که نیستن، صد و صد هزار چقدر شمردن در منابع ما، امیرالمؤمنین در این اجماع نیست، ابوذر نیست، عمار نیست، مقداد نیست. فرض دوم، آقا نیاز به تعیین جانشین نیست چون قرآن امام است. بگم آقا ما جانشین نمیخوایم برای پیامبر، ما قرآن رو داریم، قرآن در بین ما هست، حسبنا کتاب الله. خلیفه دوم گفت کتاب قرآن هست، اصلا نیاز به احادیث نداریم. اصلا چرا احادیث نوشته نشد؟ در مورد علل منع تدوین حدیث اینقدر بحث کردن، دلیل منع خلفا از منع تدوین حدیث چی بود؟ بگید شما. نه این همه احادیث داشتیم ما از پیغمبر در موضوعات مختلف، موضوعات نظامی، اخلاقی، سبک زندگی، فقهی، چرا احادیث نوشته نشه؟ حتما یه چیزیه که باید منافع طبقه حاکمه در تضاد دیگه، یعنی یه روایتی نباید نقل بشه. حالا که قراره اونا نقل نشه، جهنم کلش نقل نشه. استدلال اینه، دلیل کاملا سیاسیه، چون منافع طبقه حاکمه در تضاده. اگر بگوین قرآن به خودی خود امامه، بله قرآن امامه، ولی جواب یک، قرآن به خودی خود کافی نیست. یعنی قرآن نیاز به مبین داره، نیاز به تبیین داره. امیرالمومنین در خطبه 125 فرمود هذا القرآن انما هو خط مستور بین الدفتین، این قرآن یک خط نوشته شده بین دو جلده. لا ينطق بلسانه، قرآن زبون نداره. و لابد له من ترجمان، قرآن ترجمان نیاز داره، قرآن مفسر نیاز داره، متکفل بیان اصوله. مگه میشه کسی بگه خب من قرآن رو دارم هدایت میشم؟ قرآن نیاز به معلم داره کنارش که قرآن رو برای مردم تبیین کنه. علامه طباطبایی در ذیل آیه 102 سوره مبارکه بقره و تبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک ازدهام میکنید نمیشتم سلیمان احسن و ما کفر سلیمان، در ذیل این آیه قرآن بود دیگه، بعد نگاه میکنید من ذیل این آیه علامه طباطبایی، من همین امروز نگاه کردم المیزانو، ایشون میگه که 1,260,000 احتمال داره این آیه، یعنی با ضرب احتمالات این آیه میگه 1,260,000 احتمال داره همین یک آیه. پس قرآن به خودی خود کافیه؟ یعنی یک کسی قرآن رو برداره میگه من در مورد یک آیهش میتونم 1,260,000 احتمال رو بفهمم، بررسی کنم، بفهمم کدومش آخر مبنای عمل؟ نمیشه. قرآن نیاز به امام داره که نمیشه. جواب بعد، قرآن که خودش هم تعیین ملاک کرده. شما میگید قرآن امام است، ما نیاز به جانشین نداریم. اگر نیاز به تعیین جانشین نداریم، خود قرآن که مبنی بر جانشینی پیامبر آیاتی داره، کسی هم نتونست ازش در بره. شأن نزولش هم مشخصه، اجماعی بین مسلمین هم هست. آیه 59 سوره نساء: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. معنای اولی الامر در تفاسیر. آیه 55 سوره مائده: انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. اگرچه با همه اینایی که ما گفت، این عرضی که من دارم میگم یعنی شیش میخه است، اگرچه باز هم برای تعیین این مصداق جانشینی، غیر از تصریحات قرآن، غیر از هر آنچه که گفتیم، این که این مصداق در یک فرد خاص متجلی بشه، نیاز به تبیین پیامبر هم وجود داشت که پیامبر این وظیفه رو به خوبی ایفا کرد و نه یک بار، بارها بر جانشینی امیرالمومنین تصریح کرد. این بحث تا اینجا. اگر فرض ما این باشه که ما برای سرنوشت امت نیاز به تعیین جانشین از ناحیه پیغمبر اکرم داریم، باید بگیم که حالا پیغمبر یا مشخص کردن یا مشخص نکردن نیاز به تعیین جانشین هست، پیغمبر هم مشخص کردن یا خود. اگر بگیم که پیامبر مشخص نکرده اند جانشین خودشون رو برای این امت، یا سهواً مشخص نکردند یا عمدن، این هم راه دیگه ای نداره. پیامبر مشخص نکردند یا سهواً یا عمدن. و این پیامبر فراموش کرده، پیامبر همینی ما میخوام بگیم نمیشه دیگه، ما داریم بگیم بله قطعا ما میخوام بگیم نمیشه، چون میگن آقا پیغمبر مشخص نکرد از دنیا رفت. مثل اینکه مثلا فلان استاد اخلاق میگن آقا وقتی میخواست از دنیا بره نگفت بعد از من به کی مراجعه کنه، حواسش هم نبود. اینا پیغمبر رو اینقدر میارن پایین. اگر بگوییم پیغمبر سهواً مشخص نکردن، قطعا در تعارض کلامی با اعتقاد ما نسبت به نبوت. اگه در پیغمبر سهو راه داره است. در آیه 33 سوره احزاب: لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. پیغمبر که در همه چیز باید الگو باشه و قابل تبعیت باشه، حتما باید نسبت به مسائل آینده امت خودش تصمیم گیری کنه. اصلا سهو در پیغمبر راه نداره. دلایل عصمت اینجا کاملا قابل ارائه است، علم امام دلایلش کاملا قابل ارائه است. اگر پیغمبر فراموش کرده باشه جانشین خودش رو تعیین کنه، غرض اصلی ارسال پیغمبر که هدایت کاملا نقض میشه. پیغمبری که در همه چیز بعد از او تبعیت کرد، اسوه حسن است، غرض اصلی ارسال او هم هدایت امته. اگر سهواً فراموش کرده، چنین پیامبری قطعاً خودش نیاز به یه پیامبری داره که او رو هدایت کنه، تسلسل لازم میاد. دقت فرمودین؟ یه پیغمبری اسوه حسن است، عرض ارسال او هم هدایت امت بوده. در این موضوع امت رو هدایت نکرده، پس خودش نیاز به هدایت داره. اگر چنین چیزی باشه تسلسل لازم میاد، هر پیامبری نیاز به یه پیامبر دیگه داره و هر هدایتگری دیگری میخواد و حلوم مجر را دیگه اصلا معلوم نیست از کجا سر در میاره. اگر بگیم عمدن مشخص نکرده که به طریق اولا، پیغمبر اکرم باز همون تعارضی که نسبت به در نگاه کلامی نسبت به پیغمبر اکرم هست نسبت به بحث عمدی بودنش هم جاریه. پس نمیشه پیغمبر مشخص نکرده باشه، یعنی اصلا با قسمت دوم کار نداشته باشید. یکی بگه آقا پیغمبر مشخص کرده است، من قبول ندارم، اصلا نمیتونه مشخص نکرده باشه چون راه در رو نداره، چون یا باید صحبن مشخص نکرده باشه نمیشه، یا عمدن. تمام دلایلی که راجع به صحبن هست، این که از روی عمد، اصلا چنین کسی که عمد داشته جانشینی خوش و تعیین، اصلا چرا پیامبر شده؟ و نهایتا بعد از همه آنچه که ما گفتیم، پیامبر جانشین خودش رو مشخص کرده است. خوب دقت بفرمایید که این پایه بحث ماست، یعنی اینو اگه متوجه نشید بحث جلسه آینده رو متوجه نخواهید شد، که البته بحث جلسه آینده کلامی نیست، یعنی بحث تاریخی تره، ولی خب ما باید این شالوده رو میریختیم در جلسه اول. اگر پیامبر مشخص کرده باشه، یا باید کسی غیر از امیرالمؤمنین مشخص کرده باشه، اینجا یا سهوان یا عمدن که هر دو باشه، یا غیر از اگر پیغمبر آینده امت رو تعیین کرده، جانشین خودش رو هم انتخاب کرده، یا غیر از حضرت علی رو تعیین کرده، اگر غیر از حضرت علی رو تعیین کرده، چه کسی چنین ادعایی رو کرده؟ هیچ کس. خیلی کارمون اینجا راحته، چون هیچ کس نگفته پیغمبر برای خودش جانشینی برگزید و او هم مثلا ابوبکر بود. کجا چنین ادعایی مطرح شده؟ در کدام متن تاریخی حدیثی؟ در کدام منبعی از منابع اهل سنت یا شیعه یا فرق دیگه؟ هیچ جا. حضرت علی علیه السلام را مشخص کرده است، فقط حضرت علی علیه السلام را مشخص کرده است، که ما در ادامه به بررسی این فرض خواهیم پرداخت. بس ما روشن شد، پیغمبر جانشین خود را تعیین کرده است و برای امت نیاز به تعیین جانشین دیده است، و آن جانشین هم کسی نیست جز حضرت علی علیه السلام. ما که همه قبلی‌ها رو پنبش رو زدیم، آخری اثبات شد، ولی باز هم ما انشاءالله در جلسات بعد میگیم به چه دلیل حضرت علی علیه السلام، کجا حضرت علی علیه السلام، در چه مواقعی، یعنی حدیث وصایت، حدیث وراثت، حدیث امامت، حدیث طیر، حدیث قدیر، همه اینا در واقع اثبات جانشینی حضرت علی علیه السلام، چون پیغمبر یک بار که این کار نکرد. واقعه قدیر برای مردم آخرین اعلان عمومی پیغمبر بود، بذار آخرین اعلان پیغمبر هم نبود. میدونید که بعد از قدیر هم پیغمبر بارها تصریح کرد به جانشینی امیرالمومنین، حتی در لحظات آخر. خب باتی بفرست. اللهم صل علی